الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. بحث ما در تعریف علم اصول و دستیابی به یک رسم که بتواند مرز علم اصول رو از سایر علوم جدا کنه منتهی شد به مباحث شهید صدر رضوان الله علیه، که شهید صدر با طرح نکته اشتراک سعی کردند اشکالاتی رو که بر تعریف مرحوم میرزای قمی وارد میشد در واقع برطرف کنند. ما در توضیح فرمایش‌های صدر گفتیم که هرچند این بیان ابتداعاً اشکالات رو رفع میکنه، اما برخی از سوالات همچنان باقی میمونه. یک سوال این بود که قواعد رجالی داخل مباحث اصولی خواهد بود، چون قواعد رجالی هم در واقع تعریفی که شهید صدر نهایتاً میپذیرند به نظر میرسه برش منطبقه، یعنی قواعدی هستند که ممهد برای استنباطند و اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارند. همونطور که اشاره کردم در پاسخ به این اشکال مطلبی از شهید صدر رضوان الله علیه رو جناب آقای حائری حفظه الله استاد بنده و شاگرد شهید صدر پیدا کردن از عبارات شهید صدر، که شهید صدر به تعریف خودشون یک قیدی اضافه کردن که باید اون عنصری که در اصول مورد بحث قرار میگیره به حکم شرعی در مرحله ملاک یا جعل یا ابراز ارتباط داشته باشه و به شارع به ماه و شارع مرتبط باشه. این قید گفتیم که میتواند مباحث اصولی رو خارج کنه، اما با این اشکال مواجه میشد که مباحث الفاظ با این قید خارج میشن، چون مباحث الفاظ هم به شارع ربطی ندارن، ظهورات خود لفظند. بنابراین اونها هم باید از دایره اصول خارج بشن، در حالی که همونطوری که جلسه قبل عرض کردم مباحث الفاظ شناخته شده ترین و شاید به تعبیری مسلم ترین بحث علم اصول محسوب میشن، با اینکه خودشون از سقریات بحث حجیت ظهور هستن. در پاسخ به این اشکال آیه صدر فرمودند که ما اگر از الفاظ بحث میکنیم مقصودمون الفاظی است که در لسان شارع وارد شده، نه هر لفظی. هرچند بحثی که می کنیم بستگی نداره به زبان شارع، به لسان شارع، بلکه حتی به زبانی که شارع استفاده کرده هم اشاره کردم دیروز که بحث‌های ما اختصاص حتی به زبان عربی هم نداره، اما ما در واقع هدفمون فقط الفاظ شرعی است. بنابراین مباحث الفاظ از این جهت مطرح میشن در علم اصول که ما لفظ شارع رو که در کتاب و سنت آمده میخواییم تفسیر کنیم. خب با این قید در واقع مباحث الفاظ وارد میشن در دائره این تعریفی که از علم اصول اشاره شد. ولی اینجا نکته ایست که من البته این نکته رو میخواستم در انتهای بحث بگم، ولی شاید اینجا بگیم بهتر باشه چون دوباره تکرار این قسمت نشه. و اون نکته این است که ممکنه کسی بگه اگر شما با این شکل از بیان مباحث الفاظ رو داخل علم اصول کنید، بگید که ما اگر از اوامر بحث میکنیم و ظهور امر در وجوب، درست مسئله ظهور امر در وجوب ارتباطی به شارع نداره، اما چون هدف ما تحلیل اوامری است که در لسان شارع وارد شده، بنابراین بحث ظهور امر در وجوب می شود بحث اصولی، یعنی مرتبط میشه به شارع، به ماهو و شارع و به مرحله ای از مراحل حکم که مرحله ابراز باشه. اگر این بیان رو بپذیریم که دیروز توضیحش رو دادیم، این اشکال مطرح میشه که برخی از دوستانم مطرح کردن که خب ما در رجال هم با همه شخصیت ها کاری نداریم، ما فقط با شخصیت هایی کار داریم که در سلسله اسناد روایات قرار دارند، راویان حدیث هستند. هر کسی که در گذشته زندگی می کرده در بحث رجال برای ما مطرح نیست. رجال تاریخ نیست که به بیان احوال گذشتگان بپردازه، حتی رجال تراجم نیست که به زندگی نامه گذشتگان بپردازه. رجال دانش خاصی است که صرفاً در مورد راویان حدیث بحث میکنه و بحثش هم صرفاً از این جهته که آیا این راویان ویژگی های لازم برای پذیرش روایت رو داشتن یا نه. چون ما در رجال به این جهت کار داریم، حالا این که مثلا راوی قدش چقدر بوده، چند تا بچه داشته، کجاها سفر کرده، اینها در رجال مطرح نمیشه، اینا تو تراجم مطرح میشه ولی در رجال مطرح نیست. در رجال فقط راوی مورد بحث قرار میگیره از حیث پذیرش روایتش، خصوصیاتی که دخالت داره در پذیرش روایتش، مثل اینکه خودش ثقه هست یا نه، از چه کسانی میتواند بدون واسطه نقل کنه، چه کسانی میتوانند از او بدون واسطه نقل کنند، که معلوم بشه که اگر در سلسله سند قرار گرفت و از یک کسی نقل کرد، افتادگی در سند هست یا نه. مثلا این راوی نمیتونه از یک کسی بدون واسطه نقل کنه، وقتی نقل چنینی در روایت دیدیم معلوم میشه اون وسط یه واسطه‌ای بوده که افتاده. این جهات هست که در رجال مطرحه. خب بنابراین ما میتونیم بگیم که رجال هم جزء مباحث علم و اصوله، چون ما به راوی از اون جهت که راویست کار داریم، نه از اون جهت دیگه که حالا چه کاره هست و کجا زندگی میکرده و اینها، فقط به حیثیتی که به نقل حدیث یعنی نقل ابراز حکم مربوط میشه، چون احادیث بیان حکمن و اینها ناقلان اون احادیث هن. ما از این جهت اینها رو بحث میکنیم. پس شما بفرمایید علم رجال و مباحث رجالی داخل علم اصوله. اون دومیه. نکته دومی که ممکن است مطرح بشه اینه که وساقت راوی که در رجال مورد بحث قرار میگیره، حالا بنابر مبنایی که وساقت رو کافی میدونه در پذیرش حدیث، یا عدالت راوی حالا بنابر اون مبنای غیر مشهور که عدالت رو معیار میدونه در پذیرش حدیث، خب این در واقع ملاک پذیرشه. یعنی شارع که خبر ثقه رو حجت کرد به خاطر یک خصوصیتی در ثقه خبر او رو حجت کرد، یا اگر خبر عادل به فرض حجته، به خاطر یک خصوصیتی است در عادل. بنابراین عدالت یا وساقت در مرحله ملاک حکم دخالت داره و اگر ما در علم رجال از عدالت یا وساقت کسی بحث میکنیم، در واقع داریم راجع به ملاک یک حکم بحث میکنیم. پس این تو معیاری که شما گفتید واقع میشه، مربوط میشود به حکم در مرحله ملاک. توجه دارید این دو تا مطلبه ها. مطلب اول این بود که ما فقط از کسانی بحث میکنیم که راویان حدیثند، بنابراین ما از همه آدم های گذشته بحث نمی کنیم، فقط از اشخاص خاصی، اونم از جهت خاصی، جهت پذیرش حدیث. بنابراین بحث رجال مربوط می شود به حکم در مرحله ابراز. مطلب دوم این که رجال از معیاری بحث میکنه که اون معیار ملاک وثاق، ملاک اعتبار و حجیت خبره. بنابراین رجال داره از ملاک حکم، ملاک حکم به حجیت بحث میکنه. به حجیت امر شرعی است، داره از ملاک حکم شرعی بحث میکنه. خوب دقت کنید نسبت به مطلب اول. مطلب اول همونطور که عرض کردم از قیاس و در واقع تمثیل حالا به معنای منطقی مباحث رجالی با مباحث الفاظ نشأت گرفت. ابتداعا این اشکال مطرح شد که شما اگر بگید وثاقت زراره ربطی به شارع نداره، پس مباحث رجال خارج از اصوله. ما میگیم ظهور صیغه امر در وجوب ربطی به شارع نداره، پس بحث ظهور صیغه امر در وجوبم خارج از علم اصوله. جواب دادید که ما به اون اوامری کار داریم که در لسان شارع وارد شده، پس بحث ظهور امر در وجوب میشود بحث اصولی. ما میگیم ما به اون اشخاصی کار داریم که راوی حدیث شارع اند، پس بحث رجال هم میشه بحث اصولی. جواب خوب دقت کنیم، اوامر شرعی فعل شارعه، سخن شارع سخن شارعه. شارع امر رو انتخاب کرده، حالا چه در لسان کتاب اقم الصلات، چه در لسان روایات اغسل اغتسل، نمیدونم اوامری که توی روایات وارد شده، صله توی روایات وارد شده. بنابراین ما وقتی میگیم ما از اوامر شرعی میخواییم بحث کنیم، یعنی در واقع داریم از فعل شارع بحث میکنیم، ابراز خود شارع داریم بحث میکنیم که شارع حکم رو با این لفظ ابراز کرد، گفت اقم الصلات یا کتب علیکم الصیام یا لله علی الناس حج البیت، به این تعابیر شارع ابراز کرد حکم و جعل و اعتبار خودش رو، فعل شارع. اما وقتی زراره میاد سخن امام صادق علیه السلام رو نقل میکنه، یا محمد ابن مسلم میاد نقل میکنه، یا مثلا معل ابن خنیس میاد نقل میکنه، اون دیگه فعل شارع نیست، اون دیگه ابراز شارع نیست، اون فعل زراره است، فعل محمد ابن مسلمه، فعل معل ابن خنیسه. درسته اونها دارن ابراز شارع رو برای ما نقل میکنن، ولی اونها خودشون که شارع نیستن، ناقل شرعن. و این نقل هم فعل شارع نیست، شارع ربطی نداره. امام صادق علیه السلام فرموده زراره اونجا بوده شنیده نقل کرده، یا مثلا محمد ابن مسلم بوده شنیده نقل کرده، یا معل ابن خنیس بوده شنیده نقل کرده، اونو ربطی به شارع نداره، ربطی به امام صادق نداره. که اون قسمتش که مربوط میشه به شارع اینه که شارع در بیان این مطلب چه عبارتی رو انتخاب کرد و بیان کرد. بنابراین ما وقتی از زراره بحث میکنیم یا محمد ابن مسلم بحث میکنیم، ما در واقع از چیز شرعی بحث نمیکنیم، چون درسته زراره رو ما بحث میکنیم به خاطر اینکه راوی حدیث امام صادقه، یکی دیگه هم عصر زراره که فرض کن از امام صادق روایتی نقل نکرده، ما با اون کاری نداریم. اما خود زراره که ناقل این حدیثه، عملش ربطی به شارع نداره. بنابراین ما بحثی که تو رجال میکنیم با بحثی که تو الفاظ میکنیم فرق داره. تو الفاظ بحث میکنیم چون در واقع میخوایم قول شارع رو که نوعی فعل شارعه، نوعی عمل شارعه، اونو تحلیل کنیم. ولی توی رجال از زراره که بحث میکنیم، زراره که شارع نیست، ربطی به شارع نداره، بله ناقل مطلبی است که شارع بیان کرد. بنابراین نمیشه گفت چون مباحث الفاظ با توجه به اون نکته داخل علم رجال، داخل علم اصوله، پس مباحث رجالی هم به همون ملاک داخل علم اصوله. عرض کردم، حالا شما نگید معلومه که دیگه رجال داخل علم اصول نیست. من دیروز عرض کردم استاد ما جناب آقای حائری وقتی ما این اشکال برایشون مطرح کردیم، اون خیلی سال پیش، 30 سال پیش، خب بعد از کلی بحث و اینا ایشون پذیرفت آقا رجال بخشی از اصوله، ملتزم شد به اشکالشون. چون بله، تعریف علم اصول بر رجال تطبیق میکنه و رجال بخشی از اصول تدوینن جدا شده، باید داخل علم اصول بحث بشه. بعد عرض کردم بعد از یک چند روزی ایشون از لابلای دست نوشته هایی که داشت از شهید سعد این مطلب رو پیدا کرد و آمد مطرح کرد که خب این به شارع مربوط نیست و باید به شارع مربوط باشه. این بحث رو ایشون به عنوان جواب این اشکال پیدا کرد از فرمایشات شهید سعد. شهید سعد به این اشکال نپرداخته بود به این شکل، هرچند به بحث علم رجال پرداخته، ولی به این اشکال به این شکل نپرداخته. اون مطلب دوم هم که خب وساقت ملاک اعتباره، ملاک حجیته، بنابراین ما اگر بحث میکنیم از وساقت زراره داریم بحث میکنیم از ملاک حکم، این یه نوع مغالطه است. ببینید، درسته ملاک حکم به اعتبار روایت مثلا وساقت یا عدالت، ولی اونیش که مربوط به شارعه اینه که شارع این رو ملاک حکم قرار داده. اما این که تو این مصداق این ملاک هست یا نیست، این دیگه ربطی به شارع نداره. مثلا ما فرض کنید اگر کشف کردیم که ملاک حرمت شرب خمر این استش که شرب خمر باعث می شود عقل انسان زائل بشه، فرض کنید این ملاکشه، اون قسمتش که مربوطه به شارعه اینه که شارع عاملی رو که موجب زوال عقله ملاک قرار داده برای حرمت. حالا این که این مایع آیا موجب زوال عقل هست یا نه، این ماده آیا موجب زوال عقل هست یا نه، این دیگه اصلا بحث شرعی نیست، ربطی به شارع نداره. شارع چیکار داره؟ به این که بیه یکی یکی بیرون هم برای ما توضیح بده این مربوط، این موجب زوال عقل هست اون یکی موجب. مثلا برسیم فرض کنیم بحث کریت، شارع میگه یک حجم خاصی از آب کره، اما اینکه این آبایی که تو بیرونن اون حجمو دارند یا نه ربطی به شارع نداره. ما در رجال از اون مصادیق بیرونی بحث میکنیم که مثلا زراره وساقت داره یا نداره، نه از وساقت به شکل کلی که ملاک بحث مثلا ملاک حجیت هست یا نیست. اون بحث همون بحثیه که تو اصول میکنی، تو بحث حجیت خبر واحد بحثی که داریم میکنیم اینه که آیا خبر واحد حجت یا نه. یک، دو، کدام خبر واحد حجته؟ خبر واحد ثقه یا خبر واحد عادل؟ این بحث یعنی ملاک حجیت وساقت یا عدالت، اینو تو اصول بحث میکنیم. اما اینکه زراره ثقه هست یا نه، این که اصلا ربطی به شارع نداره، اون دیگه بحث شرعی نیست، اصلا به شارع ارتباطی نداره. بنابراین با این توضیحات علم رجال به هیچ وجه داخل تعریف علم اصول نیست. خب عرض کردم نه نه، این شارع به ماه و شارع ربطی نداره. ببینید، امام صادق علیه السلام اگه من این لیوان آب رو بدم خدمتشون ایشون بخوره بگه آبش سرده، شما نمیتونی بگی جمله این آب سرده است جمله شرعیه. امام صادق حیثیت‌های متفاوتی داره. امام صادق از یه حیث شارعه، از یه حیث یه انسان متعارفه، جملاتش جملات یک انسان متعارف. بله ما معتقدیم امام صادق معصومه، نه در حیث شرعیش نه در حیث غیر شرعیش هیچ جا خطا نمی کنه. اون یه بحث دیگه است، تا خلط نشه حالا تا من اینو گفتم اون نتیجه گیری نشه، چون بعضیا میگن خب بس اسمتش مربوط به حیث شرعیش میشه. نه ما اینو قبول نداریم، ما تو مباحث کلامی خودمون گفتیم که معصومین علیهم السلام معصومن، چه در گزاره های شرعیشون چه در گزاره های عادیشون. در گزاره های عادی هم معصومن اونها. بگه یه چیزی مثلا حضرت میگه آقا فلان خصوصیت در مثلا دانه به هست یا فلان خصوصیت در سیب هست، اینا گزاره شرعی نیست که، داره یک حقیقت تکوینی رو حضرت بیان میکنه که آقا مثلا سیب فلان خاصیت رو داره. اما اگر حضرت این رو فرموده باشد حتما مطابق با واقعه، اون بحث اسمت. اما گزاره شرعی نیست که. و همین دلیل تو فقه مثلا ما نمیایم اون روایاتی رو که در باب طبه تو بحث فقه بحث کنیم، اونا که گزاره های شرعی نیستن، گزاره های طبی هن ولو از ناحیه معصومین صادر. و همین دلیل روایاتی که مربوط میشه به خصوصیت روات، اینها تو حوزه رجال قرار میگیرن، نه در حوزه فقه نه در حوزه اصول. ولو امام صادق فرموده باشه که زراره سقتون، اما حضرت که فرموده زراره سقتون، مثل این میمونه که فرموده باشه سیب فلان خاصیت رو داره. این گزاره گزاره شرعی نیست، بیان یه واقعیتیه که بالاخره زراره آدم مورد اعتمادی است. بنابراین صرف این که در لسان شارع وارد شده مطرح نیست، باید به حیثیت شارع گفتیم شارع به ما هو شارع، این به ما هو شارع برای همینه، نه اینکه شارع به ما هو یک انسان عادی. بله علم تفسیر چه جد؟ نه بس چی میشه؟ نه نه ما قواعد چی کجا اول خلط نشه. ببینید تفسیر چه کار میکنه؟ تفسیر مقصودتون تفسیر قرآن دیگه. تفسیر ما چه کار میکنیم؟ ما میایم یک گزاره خاصی رو که در قرآن وارد شده میخوایم بفهمیم که مثلا معناش چیه و اینا. ما در فهم اون از اصول استفاده میکنیم احیانا، نه اینکه خود اون کار کار اصولیا. اگه اینطوری باشه بس کل فقه هم داخل اصول دیگه، حالا چرا میرید دنبال تفسیر؟ پس تمام فقه هم اصول دیگه؟ نه فقه اصول نیست، تفسیر اصول نیست. چرا؟ چون اونا اصلا مشترک نیستن. ما گفتیم بعد حیثیت اشتراک رو حفظ کنی بعد این بحث رو بکنی. تو تفسیر وقتی شما دارید مثلا و انزلنا من السماء ماء طهورا رو بحث میکنی، مثل این میمونه که تو فقه بحث میکنی. مگه این آیه رو تو فقه بحث نمیکنی؟ خب نداره محکم متشابه شأن نزول و غیره، اونها معیارهایی است که شما استفاده میکنی برای تفسیر یک آیه. اون تفسیر آیه جزء اصول نیست که، بخشی از اون معیارهایی که استفاده میکنی جزء اصوله. اصلا اونا خودش تو اصول بحث میشه دیگه. یعنی محکم و متشابه رو ما کجا توضیح میدیم؟ تو اصول توضیح میدیم دیگه. میگیم محکمات اونایی هستن که یا نص باشن یا ظاهر، متشابهات اونایی هستن که نه نصند نه ظهور دارن. خب اینو کجا میگیم؟ تو اصول میگیم، تو بحث حجیت ظهور و مباحث مرتبط با اون میگیم. ولی این که این آیه محکمه یا متشابه یا این مثلا آیه عامه یا خاص، اینا دیگه بحث اصولی نیست. عام و خاص رو تو اصول بحث میکنیم، اما این که این روایت این جمله عامه یا نه، این که دیگه جد اصول نیست، تو فقه یا تو تفسیر بحث میکنیم. این مرز بحث اصولی توجه دارید. رجال علت این که ما اینقدر راجع به رجال صحبت کردیم به خاطر این شبهه بود که آقا وقتی شما میگید زرار سقتون، اینو تو تمام فقه ازش میتونی استفاده کنی، چون هر جا زراره روایت نقل کنه شما میتونی بگی زراره سقتون و خبر سقه حجته، پس خبر زراره حجته. اما اگر عنصر خاص باشه مثل مباحث تفسیری که یه آیه خاصی رو شما داری بحث میکنی، یا مباحث فقهی که یک حکم خاصی رو داری بحث میکنی، اون که از بحث اصول خارج میشه به قید همین اشتراک، این مشکلش حله. البته اصول هدفش فقهه، بخشی از مباحثی که در اصول هست چون مشترکه با مباحثی که تو تفسیره، در تفسیر هم میشه ازش استفاده کرد، ولی اصول اصول فقهه نه اصول اصول تفسیر. ما میتونیم برای تفسیر هم یه اصولی تعریف کنیم که اگر چنین کاری رو بکنیم بخشی از اون اصول تفسیر با اصول فقه مشترک میشه، بخش زیادیش هم مشترک میشه، ولی بخشیش دیگه مشترک نمیشه. مثلا مباحث اصول عملیه هیچ جایگاهی توی تفسیر نداره، اینا صرفا توی فقه قابل استفاده است. اما مباحث ظهورات خب در تفسیر کاملا قابل استفاده است، چون عرض کردم ظهورات یه بحث بسیار کلانه، هرچند اصولی ها کارشون با ظهورات شرعی بوده، اونم ظهورات در حوزه فقه، مثلا اصولی ها دنبال این بودن، اونا برای تفسیر اصول نمی نوشتن، برای فقه اصول می نوشتن، ولی این بخش از بحثشون مشترکه تو هر جایی. به همین دلیل حالا یه نکته ای که حضرت طلبه ها چون اصول می خونن و تو اصول رو ظهورات کار می کنن، در استظهار از عبارات معمولا دقیق تر از آدم های دیگه هستن، حتی استظهار از عبارات غیر دینی، حالا نه فقط عبارات دینی، چون روی خصوصیات ظهورات کار کردم. این بحث درست به هدف مباحث دینی و به صورت خاص مباحث فقهی تو اصول آمده، ولی کاری که تو اصول میشه فراتر از اصوله، فراتر از فقهه، فراتر از حتی زبان عربیه. عرض کردم مثلا این بحثا اختصاص به زبان عربی هم نداره. یک اشکال دیگری رو هم من دیروز عرض کرده بودم، به سر جوابش رسیده بودیم، میخواستم امروز بگم، حالا اگر یک چند لحظه ای آیون تحمل کنن من این اشکال رو هم جوابشو بگم. یک اشکال دیگری از قبل گفتیم و اون این که آیا این تعریف اصول بالاخره اصول عملیه رو میگیره یا نه. گفتیم که میشه این رو برای اصول عملیه رو شامل بشه اگر حکم رو وسیع تر کنیم از حکم واقعی و حکم ظاهری. بعد گفتیم جواب دقیق ترش رو بعدن خواهیم گفت در مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی، که اصلا حکم ظاهری ملاکی مستقل از حکم واقعی نداره و حکم ظاهری نوعی صیانت و حفاظت است از حکم واقعی، که حالا بعدن توضیح میدیم این حل میشه. فقط یک اشکال باقی مون دیروز آخر جلسه و آن این که اصول عملیه عقلیه رو چه کار کنیم. اصول عملیه عقلیه که اصلا حکم شرعی نیستن، اینا چطور تو اصول وارد میشن؟ جواب اینه که محتوای اصول عملیه عقلیه همش بر میگرده به مرحله تنجیز حکم شرعی. یعنی ما گفتیم باید مباحثی که تو اصول هست مرتبط باشه با حکم شرعی در یکی از مراحل، یکی از اون مراحل تنجیزه و تنجیز امر عقلیه. این تو مباحث اصول عملیه عقلی در واقع بحث شده قسمتیش. براءت عقلی یعنی چی؟ یعنی حکمی که شارع برای شما بیان نکرده یا بیانش به شما نرسیده بر شما منجز نیست. این معنای براءت عقلی. یا مثلا وقتی میگیم تخییر که دوران بین محظورین شما مخیرید، یعنی هیچ یک از این دوتا به صورت خاص بر شما منجز نیست. یا وقتی میگیم احتیاط در موارد شک در مکلفون به، که احتیاط عقلیه نه احتیاط شرعی که اخباری ها قائلن، معنای احتیاط عقلی چیه؟ اینه که وقتی شما میدانید تکلیف بر شما هست این منجز شده، و مادامی که یقین نکنید که مکلفون به رو اتیان کردید، این تنجیز همچنان بر شما هست. بنابراین اصول عملی عقلیه هم مرتبط میشه با حکم شرعی در مرحله تنجیز. البته هنوز این بحث تکمیل نشده، تکمیلش انشالله برای روز یک شنبه، چون روز شنبه هشتم ربیع روز شهادت امام عسکری علیه السلام هست، درس ما تعطیله، انشالله روز یک شنبه خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت.